میشه.
معنیش اینه چی؟
رقابت
اونایی که توان کمتری دارن وارد دانشگاه میشن. ما دانشگاه آزاد، پیام نور، فرهنگیان، فنی حرفه‌ای، دولتی، علمی کاربردی،
غیر انتفاعی، شبانه دولتی،
شبانه دولتی،
پردیس،
حجم
خودگردان،
اینا اشکالای ساختاریه. یعنی وقتی این حجم دانشجو وارد میشه و کیفیت میاد پایین، طبیعیه که رساله خریدن و مقاله خریدن میشه باب. این یه مشکل جدی. ببینید دانشگاه های ما مبانیشون چیه؟ من یه مدار ساختاری تر میخوام حرف بزنم. ببینید تو دنیا الان نظام های دانشگاهی رو تو سه دسته میشه تفکیک کرد. یه نظام دانشگاهی با سبک انگلیسی هست که آموزش محور تو دنیا،
که میشه دانشگاه نسل یک.
یک نظام آموزشی است با مبانی آلمانی ها، پژوهش محور نوعا،
دانشگاه نسل دو.
نظام آمریکایی نظام کاربرد محوره. خب حالا آمریکایی ها رو ما دوست نداریم، ولی در حال داریم از حوزه علم صحبت میکنیم. نظام ما چیه؟ من با یه سوال میخوام ادامه بدم. چرا باید مقاله ISI بنویسه یه استاد که ارتقا پیدا کنه؟ چرا دانشجو باید بره یه دانشجو فوق لیسانس بره یه پایان نامه بنویسه؟ این همه پایان نامه نوشته شده، این همه رساله نوشته شده، چه تغییری در زندگی ما ایجاد کرده؟ چه تغییری در علم ایجاد کرده؟ تو حوزه جامعه شناسی دانشجو میره 1000 صفحه مطلب جمع میکنه میاره، بعد آخرش در آورده که مثلا بین متغیر آ و ب رابطه وجود دارد. میگم خب که چی حالا؟ ثم ماذا؟ خب وجود داره، حالا چیکار کنیم؟ حالا چه مشکلی حل شد؟ هیچ، دانشجو اصلا گم شده تو تحقیقش و انبوهی از اطلاعات جمع کرده و آورده و به هیچ دردی نمیخوره.
یه سری عکسای دردناک هست که خیلی درد داره. واسه ماهایی که پایان نامه نوشتیم، واسه ماهایی که اون دوره ها رو سپری کردیم، دردناکه وقتی میبینیم که مثلا فلان دانشگاه یه دونه مزدا، یه دونه نیسان آبی اومده جلوی در مثلا واحد آموزش یا پژوهش وایساده و یه سری افراد هستن که دارن کارتون کارتون این پایان نامه هایی که توی دانشگاه نوشته شده توی همه سال ها رو جمع میکنن، میرن میریزن عقب
خمیر شد
ماشینا که بره خمیر شد. ته ته شدیم این.
خب ببین مشکل اینجاست، من عرضم این استش که اگر علم منتج به نفع مردم، نفع کشور، نفع انقلاب اسلامی نشه به درد نمیخوره. آیین‌نامه ارتقاء اساتید هم دچار اشکاله. ببین من دارم اشکالهای ساختاری عرض میکنم.
بله.
ما 4 ماده داریم، توی این 4 ماده که کار فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجراییست برای ارتقاء آدم ها. وقتی یه استاد میاد، شما حتما دیدید یه استاد میاد برای ارتقا تو کمیسیون خاص، میبینیم آبدارچی سازمان دانشگاه رو گرفتن، راننده رو گرفتن، دارن 2 نفری کتابا و مقاله های آقای دکتر رو میارن. همه اینا رو که میخونید چی از توش در نمیاد؟ همش هم درسته، همش هم گرید گرفته، همش اکسپت داره، نمیدونم، هیچی از توش در نمیاد. اشکال اینجاست. علمی که نافع نباشد، علمی که مشکلی از گره مردم باز نکنه، علمی که نتونه ثروت تولید کنه، این علم میشه تجاری، میشه خرید و فروش. مقاله ISI دیگه کاسبی
نه تجاری هم نمیشه. آخه تجاری یعنی این که آقا تولید ثروت بکنه. من از این بابت اون تجارت دانه، اون تجاری سازی دانش که من گفتم، بحثم تولید ثروت بود.
درست میفرمایید. من این چیزی که عرض میکنم، فرمایش شما درست است. این چیزی که من عرض میکنم اینه، اون کسی که مقاله ISI مینویسه میفروشه، توانشو داره این کارو میکنه دیگه.
بله.
اون جز استاد کسی نیست، اصلا از خودمون، از جنس ماست. ما آدم چرا به کاسبی افتاده با این کار؟ الان روی این عکس ها میبینید نوشته SPSS، نرم افزار آماری SPSS. خب ما هم دانشجو، سختش یادگیری این نرم افزار. یه عده کاسب شدن اونجا، میگن آقا من برات بررسی میکنم، نتیجه هرچی تو بخوای در میارم. جالب، هرچی تو بخوای در میارم، همبستگی اون که تو میگی در میارم. چیش به درد میخوره دیگه؟ من عرضم این استش که باید این زیر ساخته عوض بشه. یعنی اگر کسی کتابی نوشت، مقاله‌ای نوشت که یک گام علم رو جلو برد، اینو بهش امتیاز بدیم، اینو بهش مدرک بدیم، اینو بهش ارتقا بدیم، بشه دانشیار، بشه استادیار. گیر اینجا هاست. تا اینا حل نشه، بله دانشجوی دیگه دنبال مدرکی است که حقوقش زیاد بشه و برای این کارم هزینه میکنه، خجالت هم نمیکشه، چون هر جا بره اینا به در و دیوار نصب شده که این کار باید بشه. ما باید زیر ساختامون رو عوض کنیم تا زمانی که این اتفاق نیفته.
زیر ساختی تفکر،
تفکر بعد با زیر ساخت تغییر میکنه. ببینید عذرخواهی میکنم، کسی نمیخواد این مشکل حل بشه، اگه میخواستن حل شده بود. یه عده نفعی دارن تو این کار، من عذرخواهی میکنم به این صراحت عرض میکنم. الان هیچ شکایت جدی و قابل پیگیری از این شرکت ها نشده، اینا هنوز دارن کار میکنن، هیچ کی دنبالش نیست، نه قوه قضاییه، نه وزارت علوم، نه دستگاه های اجرایی مربوطه. رهان یه هجومی میبرن، اینا رو جمع میکنن، دوباره اینا را میفتن. خب باید پیگیری بشه، تش در بیاد. الان این همه پیامک ها برای فروش مدرک داره میاد، تو اسمس تو گوشی ها میاد، اینا مگه از تو مخابرات نمیاد؟ مگه از تو ایرانسل نمیاد؟ مگه از تو شبکه های موجود خودمون نمیاد؟ اینا خیلی راحت شناسایی میشن.
نه اصلا وقتی من بخوام یه سرشماره مشخصی داشته باشم که از این سرشماره یک پیغام ثابتی رو بفرستم، این باید تایید محتوا بشود، به همین راحتی نیست.
باید وزارت علوم به عنوان شاکی وارد شه، قوه قضاییه به عنوان کسی که میتونه مداخله کنه وارد بشه، دستگاه های مربوط رو سهم بده بهشون، اگه دادستانه، اگه نیروی انتظامیه، اگر اماکنه، نقش پیدا کنن. یه پروژه صفر تا صدش هم معلومه، همه هم میدونن.
میانه کلامتون آقای شریف رو سوال میکنم، چرا امروز تو این بحث ما موانع آموزشی وزارت علوم
بچه ها دعوت کردن نیومدن؟
خب این نکته ایست،
نیومدن.
اتفاقا اونا با تو این سالن باشن الان، بیش از من و دکتر ابن الدین، ایشون باید معاون آموزشی وزارت بهداشت، وزارت علوم، معاون حقوقی وزارت علوم باید اینجا باشه. نبودنشون یعنی چی؟ همونی که آقای دکتر میفهمن نمیخوان درست بشه.
بله آقای دکتر پیلوار، من خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
آقای فضلالی، از شما هم متشکرم و ممنونم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خدا نگهدار.
آقای دکتر مهدی اسماعیلی، نماینده محترم میانه، به شما سلام میکنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلامش.
خیلی متشکرم و ممنونم. یا روی اسپیکر هستین یا هنسفری، من خواهش میکنم که بردارید و از دهنی گوشی صدای من رو بشنوین. قربان. آقای اسماعیلی
جانم بفهمید،
من خواهشم اینه که از دهنی گوشی با من صحبت بکنید.
نه همین دهنی گوشیه، بفهمید.
آه الان درست شد.
بله
خیلی متشکر. آقای اسماعیلی، ما بحثمون بحث فروش پایان نامه، مقاله و مسئله های از این دسته که توی نظام آموزش عالی ما خیلی دیگه اتفاق عادی و معمولی و دم دستی شده.
بله.
نمیدونم در کدام کمیسیون مجلس انشاءالله شما رو باید ببینیم.
انشالله به امید خدا در کمیسیون آموزش و تحقیقات باید باشیم.
آموزش تحقیقات.
بله.
و این بحث پایان نامه فروشی یه بحثیه که خب در واقع خیلی جدی بوده، حالا قانون براش به تازگی تصویب کردیم، گفتیم که یک قانونی بیاد جلوگیری بکنه از این مسئله ها. ولی ببینید، من قبول دارم که حتی قانون بد خیلی بهتر از بی قانونیه، ولی وقتی ما این همه قانون داریم، یه جاهایی با تزاحم قانون مواجهیم و این قانون ها خیلی وقتا حتی در واقع درد بزرگمون این میشه که اجرایی نمیشن، خب شرایط متفاوته. کمیسیون آموزش مجلس 11 این توقع ازش میره که توی این حوزه ورود جدی بکنه، حداقل قانونی که مجلس 10 مصوب کرده رو بیاد و به خیلی خیلی در واقع جدی بحث نظارتیش رو پیگیری بکنه.
بله
اصلا توی اولویت‌های شخص حضرت عالی هست با دوستان و دیگر همکارانتون در مجلس 11 در کمیسیون احتمالی آموزش و تحقیقات صحبتی کردین در این مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم خدمت شریف تو، ببینید نظام آموزشی در هر کشوری حائز اهمیته و در واقع تمام کشورهایی که از 60 ترقی خوبی برخوردارن از یک سیستم آموزشی توانمندی برخوردار بودن. به توجه به مقوله آموزش، یکی از مؤلفه‌های مهم پیشرفت و ترقی هر کشوری به حساب میاد. روی این حساب تمام مؤلفه هایی که مربوط به نظام آموزشی میشه باید مورد توجه همه به ویژه دست اندرکاران و مسئولین بالا دست نظام قرار بگیره. یکی از آسیب هایی که به سیستم آموزشی ما در چندین سال اخیر وارد شده اینه که متاسفانه به اون صورتی که شاید مسئله آموزش به دغدغه اصلی و قلبی مسئولین تبدیل نشده است و به همین جهت وقتی که مسئله آموزش از جایگاه خودش تنزل پیدا میکنه طبیعتاً آسیب‌های اجتماعی هم مترتب بر آن خواهد شد. اینکه شما بر مورد بحث پایان نامه ها شما قطعاً اطلاع دارید که پایان نامه ها یک سند علمی هست که در واقع بیانگر میزان و کیفیت آموخته های دانشجویان هست. لذا به هر بهونه‌ای نباید این مورد خصلت قرار بگیره. دانشگاه ها و دانش آموخته ها اصولا باید به عامل سرمایه در جامعه تبدیل بشن و پایان نامه های دانشجویی به عنوان یکی از یافته های تحقیقی و پژوهشی مورد استفاده و تصمیم سازی تصمیم گیران باید قرار بگیره. به همین جهت خیلی دارای اهمیته که ما این پایان نامه ها رو به سمت و سوی هدایتشون کنیم که جامعه و مسئولی و دستندرکاران ازش استفاده های لازم رو ببرن. در کشورهای مختلف شما میبینید که روی پایان نامه ها حساسیت بسیار بالایی رو نشون میدن و اینا یک ارزش ویژه‌ای برای این پایان نامه قائل هستن. اما با توجه به این که متاسفانه گاهی ما در فضای بیرونی شاهد میشیم و خبرها شما ما هم میرسه که پایان نامه ها مورد سوء استفاده قرار میگیره، ما واقعا متاثر میشیم از این معامله بد و سودجویانه با علم و اندیشه های علمی. لذا این انحراف از مسیر علمی رو ما باید مورد توجه قرار بدیم و مجلس 11 و کمیسیون آموزش و تحقیقات که ما یک بحث های مقدماتی در چندین جلسه با دوستان کردیم در صدر این هستیم که انشاءالله به فضل الهی بتونیم نظام آموزشی را به جایگاه رفیع خودش برگردونیم و چاره جز این هم نداریم که آموزش در کشور باید به دغدغه اصلی مسئولیت تبدیل بشه تا از این طریق ما بتونیم کشورمون رو با اقتدار در دنیا مطرح بکنیم.
متشکرم آقای روستازاد. ما باید نوع مطالبمون در حوزه تولید دانش، تجاری سازی دانش و در واقع تولید دانش واقعی.
شهید تهران مقدم دانشجو لیسانسی دانشگاه بود، رشتهشم عمران اگه اشتباه نکنم نه دانشجو ارشد بود نه دکتر، اصلا پایان نامه ننوشت، ولی موشک‌های نقطه زنی رو در آورد که از اینجا دمشق پایگاه داعش رو زد و عین الاسد باهاش زدن و برای کشور خروجی داشت. اینی که علم باید خروجی داشته باشه، نه اینکه یه دونه پایان نامه باشه که بخواد خمیر بشه. این نمونه شهید تهران مقدم بود یا مصطفی احمد روشن که دانشجو خود من بود، دو مهندسی شیمی، دوره لیسانس اینشون کارهایی کرد که بعد در دوره در انرژی اتمی واقعا اونقدر تاثیرگذار بود. یا شهید علی محمدی که استاد دانشگاه یک از دانشگاه خوب ما بود،
شهید بهشتی بودن،
علی محمدی تهران
بودن،
شهید شهریاری اونم یه استاد دیگه. ما این عزیزان رو هم دارن که چک 5 میلیارد تومان رو خدا آقای دکتر علی اکبر صالحی میگفت با این کار عظیمی که کرد من خودم چک 5 میلیاردی گذاشتم جلوش، بعدش گذاشت کنار گفتش که من این حرفا رو این پولا رو بعد چی میخوام، من یه راهی دارم، یه مرامی دارم، دارم اینا رو ما داشتیم، اینا باید مطمئن نظر باشن. حالا میگه بچه بوده این مدرک میدن. خب تو این سیستم من با این مدیریتی که این مشکل خودش داره امیده نمیدونم داشته باشن. و اینجا باسته واقعا میگن ماهی از سر چی میگن
گنده گردن
نیزه دوم از سره که خراب میشه. ولی اونم یه آی دکتر ابن الدین شما یه بحثی کردین تفکر ایرادار یا ساختار، من میگم باز تفکر. چرا؟ اون اولویت داره جفتش. شما اصلا ساختار تا تو ایران درست کن، طرف میره اوکراین، طرف میره گرجستان، طرف میره تاجیکستان، مدرک میگیره میاد. اتمنم به ساختار رب بده میکنم بس. همین وزارت علوم اون مدرک رو تایید میکنه. خب برای چی با تایید کنه؟ من میدونم اینجا کسانی که پنجشنبه جمعه میرفتن میرن تاجیکستان مدرک دکتر ادبیات فارسی میگیرن.
هندوستان
باز بهتره.
نه ادبیات فارسی رو میگم.
بله آخه این وزارت علومی که با اصلا گذرنامه طرف معلومه، پشم جمعه کلاس های گرجستان و من گرجستان رو رفتم تاجیکستان چه چه نفا، بابا گذرنامه طرف معلومه دو روز در هفته غیر حضوری میره تاجیکستان دکترا میگیره. خب این معلومات مشکل
مثلا یه سری رشته های پزشکی میرن سمت شرق آسیا.
آره
بله.
بعد تو این قضیه مشکل ساختاری، مشکل تفکری، مردم ما یه اشتهای فوق‌العاده‌ای دارن. یه فیلم هم ساخته بود اینم از آسمون اومدن میگفتن توی روی زمین کسانی هستن که به کلاس های کنکور خیلی در واقع بها میدن. چی بود ازش نمیدونم.
یک سریالی بود که فکر میکنم رامبد جوان کارگردانی کرده.
آره یه هم چیزی بود.
اسم حسن مجنونی بازی میکرد. بچه ها اسمشو کمک کنم به من بگن.
اسم قشنگه.
مسافران.
بارکلا.
بله.
این یه پدیده
الان هم شبیه نسیم گویه داره پخش میشه.
آره فکر فرهنگیه. یعنی شما ساختارت هم درست کنی یارو میره اوکراین اونجا مدرک بگیره میاره. آخه اوکراین چی کار داره میکنه اینجا؟ اینو باید درستش کنی. من تو اینجا یه نقیبی هم بزنم چون مسافران گفتم این بچه مهندس هم بگم این سریال خیلی جدید جالبی بود. بله توی این قضیه این سه تا جوان خوشفکر و زحمتکش هم کار میکردن. اون خانم الناز بود چی بود تو اینجا باباش پول دار بود، اونم میرفت با پول میداد فلان آدم فاسدی مدرک براش درست کنه. حالا کواد کوپتر این حرفا بود. سریال قشنگی بود. دستشون در نکنه آقای قفاری و آقای حسن
بقیه دوستانشون رو
فرشون واقعا چیز قشنگی درست کردن. اینی که واقعا جناب شریفی اگر ما بخوایم و پاش وایسیم درست میشه. اخیرا پیش سفیر آلمان تو تهران بودن، اخیرا یعنی زمان مسئولیت هم بهش گفتم آلمان چطوره، دانشجوها جوانها چیکار میکنن؟ تقریبا گفتش که خب مثل همه جای دنیا جوانها یه خود زدن تو جاده خاکی و تو مسیری که ماها قبلا ما جدیت میرفتیم نمیرن. حتی آلمان، ژاپن اینطوریه، آلمان اینطوریه، آمریکا و کانادا رو من خودم کانادا جالبه، من کلاسیکی میرفتم از کل دانشجویان ارشد یکی دوتا کانادایی بود، بقیهش مهاجر بوده. همیشه استاد من میورد کلاس های آندرگرد لیسانس میگفت میدونی برای چی میبرم؟ من گفتم نه. گفت چون قیافه تو شرقیه، میخوام بچه ها رو تحریک کنم که باید 10,000 کیلومتر اون ورتا کسی اومده اینجا دکترا میگیره، ولی شما امکانات دم دست خودتو مفت نمیخونی، درس نمیخونی. نیمی از بچه های دیپلوم آموزش پرورش توی کانادا قبل از دیپلوم ترک تحصیل میگردن. یه روز من یادم ساعت 10 بود خبرنگار رفت دانتون تورنتو، بعد یک گرده بچه های جوانان نشسته بودن داشتن بازی میکردن خوش میگذرندن. خبرنگار گفت چند سالت؟ گفت 16 سال. گفت خب 16 سال الان اینجا باید باشه یه مدرسه؟ طرف دانش آموزه میگفت مدرسه رفتن برای آدم های بی درده، من درد دارم نمیتونم برم.
بیکار میدرد.
50% اون سالی که من بودم 50% دانش آموزان مدرسه تو کانادا ترک تحصیل میکردن. کانادا که 12,000 دلار سرانه دولت برای هر دانش آموز خرج میکنه. این که پدیده های فرهنگی اجتماعی آقای دکتر ابن دین هم که رشته جامعه شناسی تو همه جای دنیا داره در واقع تأثیر گذاری میکنه. فقط پول نیست، فقط نمیدونم اهتمام نیست، باید اصولی زیربنایی باید درست کرد کارا، ولی وقت باید تلف بشه. همه ایران با همه مشکلات. خب من یه آماری نمیدونم بدم یا ندم آقای دکتر، خب بعضی چیزا ممکنه یه خود سیاه نمایی باشه. یه آمار تو شورای انقلاب فرهنگی صحبت بود همین اخیراً که کسانی که کنکور میدن سال 12 وارد دانشگاه میشن، اگر بر اساس نمره 0 تا 20 نمره بخوام بهشون بدیم، نه رتبه اینا، فکر میکنه چند درصد بچه ها تک میشن از کل چند میلیون نفری که کنکور امتحان میدن؟ شما حدس بزن.
فکر کنم مثلا بالای 50% به نظرم.
80% بچه ها، 85% بچه ها زیر 10 میشن. خب این دل درد رو من کجا ببرم؟ یعنی آموزش پرورش با این هزینه ها که میکنه خروجی درست حسابی نداره. یعنی کل آدم حسابی که میان دانشگاه همون بود 15-20% هم 15% هستن که تو رتبه بندی ها میان بالا. بعد اینا تازه میان دانشگاه میشن. اینی که آقای دکتر ابن الدین میگه دانشون میرن، یا دوستان شما میگن میرن میدان انقلاب تز میخره، اصلا بدتر استادی که پکیج ارتقا میخره. من این درد رو کجا ببرم؟ یعنی که رو همه آموز پروری وزارتون اون رو کاکله اون 5% نیروی نخبه میگرده. اونو من واسه واقعا فکر جدی برش بکنه. چرا آراندمان نقد پایینه؟ نمیخوام میگم فقط ایران اینطوری، من کانادا رو مثال زدم، آلمان رو مثال زدم، دیگه یه جا دوری هرچه منظورت میخوام چیزم که برای شما مثال زدم دیگه.
بله آقای دکتر ابن دین، من همین سوال از شما بپرسم، از مجلس چی باید بخوایم؟
نکته ای رو فرمودن، من یه شبهه رو رفع کنم بعد عرض خواهم کرد.
بله
جناب دکتر اسماعیلی، من اصلا منظورم این نبود که رساله و پایان نامه نباشد.
بله.
رساله و پایان نامه به این کیفیت نباشد، یعنی کاربردی بشود، علم نافع تولید کنن. من احساس کردم فرمایش شما این استش که من نظرم این استش که این پایان نامه ها جمع بشه. نه این نیست.
نه منم منظورم هم اون نبود، من تاکید به اهمیت پایان نامه کردم، گفتم یه سند علمیه در واقع پایان نامه، بیانگر میزان و کیفیت آموخته های دانشجوه. این باید واقعا اهمیتش حفظ بشه و به هر بهونه و به هر شکلی نباید تو محافل مختلف دست به دست به هم بده و در اختیار دانشجو قرار بگیره. باید دانشجو داشته ها و آموخته‌های خودش رو روی کاغذ بیاره. من بحثم این بود، تاکید کردم به این مسئله که پایان نامه مهمه و اینکه تو بازار و اینور اونور که شایع شده و بعضی از خبرها هم حکایت از این داره، ما با این وضعیتش نگران هستیم که متاسفانه این شیوع پیدا نکنه. بحث من این بود، من فرمایشم رو من رد نکردم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من میخوام بخش دوم اون مدلی که دادم رو بررسی کنم، بحث فرهنگی.
گفتم بخش ساختاری. اگه من در مورد اون فرمایش جان استاد مهمان برنامه‌تون،
آقای دکتر روستا آزاد بودن.
آره معترضی داشته باشم.
بفرمایید قربان.
ببینید این که آقای دکتر فرمودن که آموز پرورش رو یه مقدار توپ رو انداختن زمین آموز پرورش، علی حتی بله انصاف اینجوری هم نیست. یعنی ما خودمون تو آموزش یه زمانی که بودیم، از باب مزاح هم که شده اینو بگم خدمتتون، وقتی که مثلا از دبیران متوسط میپرسیم آقا چرا مثلا دانش آموز اینجوری، گفتم پایه راهنماییشون. وقتی که از راهنمایی‌ها میپرسیدیم که چرا دانش آموزانش پایه ضعیف، میگفتن که آقا ابتدایشون اینجوری پایه ضعیف اومدن. حالا ما میرفتیم ته اونجا هم از معلم ابتدایی میپرسیدیم که آقا دانش آموزان شما چرا اینجوری مثلا پای ضعیفن، دیگه این پیدا نمیکرد یه پای قبلی رو اشاره بکنه. ما الان اینجوری نمیشه که بیاییم مثلا بگیم که آقا دانشگاه ها دانشجویان از آموزش و پرورش خروجی درست حسابی نیومده در واقع. این بی‌انصافیه در مورد بسیاری از معلمانی که جانانه دارن تلاش میکنن و رتبه های برتری که الان شما تو دانشگاه ها و کنکور میبینیم حاصل دسترنج همین معلمان. خب یه بخشی هم میتونه باشه، بله همین بخش، من به عنوان اینکه هم تو دانشگاه هستم هم تو آموزش پرورشی مدتی بودم، تو دانشگاه همون هم یعنی همین دوستان و اساتید محترمی که زیر دستشون دانشجو هست اونجا بعد فارغ التحصیلی، ما میبینیم که این دانشجوی ما متاسفانه یه عدهشون فاقد اون معلومات سطح آموزش عالی و دوره کارشناسی نیستن. خب اینجا چه کار کنیم الان؟ پس بنابراین ما باید مقوله آموزش رو از صفر تا صدش رو باید مورد بررسی قرار بدیم و از همون ابتدا اینی که گفتم آموزش باید به دغدغه قلبی مسئولین تبدیل بشه، از همان اول ابتدایش تا پایان دانشگاه همین مقوله باید مورد توجه قرار بگیره و تمام دوره‌های تحصیلی باید با برنامه مدون و با اساتید مجرب جلو بره. این اگه به اصطلاح انجام بگیره ما انتظار خواهیم داشت که آموزش‌های ما مقطعی نشه، یعنی یه دوره متهم میشه که این دوره ضعیف بوده، این دوره بعدی ما مثلا دچار مشکل شدیم. به هر حال این یه پروسه پیوسته هست که هم از نظر اون فرایندش و هم از نظر محتوایی باید مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر بودین.
بله تشکر آقای دکتر اسماعیلی.
من چون فرموشی کردم جسارتن عزیزمون جناب اسماعیلی بگم، من همینطوری که نگفتم، این آمار سازمان سنجش و شورای انقلاب فرهنگیه که 85% چیز زیر 10 نیست،
زیر 10.
من همینطوری نگفتم، این دردیست که حتی عزیزمون
بر اساس حدس و گمان نبود،
هیچ چیز سند دیگه. همین الان شما مکاتبه کنن عزیزمون جناب اسماعیلی با سازمان سنجش بهشون میگن که از 0 تا 20 بگیریم 85% بچه‌ها زیر 10 غیر سوای رتبه‌بندی. اینی که من جسارتاً یه توضیح بدم،
حالا آیده که شما از من 85% حرف میزنی، آیده که اسماعیلی هم از اون 15% حرف میزنن، در حال فرمایش هر دو بزرگوار درسته، حتی اونا نباید نادیده انگاشته بشه و این آفت هم باید خوب بررسی بشه. ببینید من عزم کردم که بخش دوم عرایزم این استش که یه بخشی از این مشکل فرهنگیه، یعنی استاد ما، فرض این که الان استادمون بی سواده، این فرض ضعیف‌تر از این است که بگیم دانشجو بی سواده، در حال استاد مراتبی طی کرده رسیده به این مرحله. گزارش روزنامه دنیای اقتصاد 19/2/98 سال 95 تعداد 58 تا مقاله ایرانیان از نشریات معتبر جهانی ریجکت شده به دلیل تقلب در و بازنویسی مطالب دیگران.
از چند تا مقاله‌ای که داشتیم
حالا تعدادش رو
تعداد کلش رو نگفتم.
آره پایش درست آره. خوب باشه.
خب ببینید اینجا دیگه فرهنگیه، یعنی اینجا بیشتر میشه رو موضوع فرهنگ تاکید کرد. چرا این باور وجود داره که اگر من اطلاعات دیگری رو به نام خودم و کسی نفهمه بدم من برنده میشم، اینجا من به منافع میرسم.
ما توی سطوح این... خیلی بالای مدیریتیمون هم با این مشکل مواجه شدیم، افرادی که حالا
برای حل این مشکل فرهنگی به نظرم میرسه که حالا باید کار اساسی کرد، یعنی حالا که نه همیشه باید کار اساسی کرد. آقای دکتر اسماعیلی یه اشاره داشتن درسته، وقتی ما میگیم ساختار نظام آموزش تربیت یعنی مهد کودک، دبستان، دبیرستان، دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیل تکمیلی، همه این چرخه رو باید دید. بعد آموزش هم یه بخش آموزش رسمی داریم که ایناست
و خانواده،
همینم خواهم عرض کنم. یه بخش آموزش غیر رسمی داریم که رسانه و خانواده و گروه های اجتماعی و افراد تأثیرگذار تو جامعه، نخبگان جامعه، اینا هم دارن آموزش غیر مستقیم میدن. خانواده رو به درستی اشاره فرمودید. خب این فضا باید تغییر کنه، یعنی برای هنجاری شدن یک رفتار درست در رابطه با علم ما باید اینجاها دست بگذاریم، نظام خانواده، نظام رسانه ایمون، نظام گروه های اجتماعی، نظام آموزش و تربیت و نظام های فرهنگی و دین. اینا باید تو صحنه وارد بشن و همه اینا باید نقش ایفا بکنن و وظایفشون مشخص بشه. آقای دکتر اسماعیلی عزیز.